طبیعت داشتند و میخواستن جایگاه انسان رو در هر حالی، در هر موطنی که هست، حالا انسان خوب، انسان بد، انسان صالح، انسان گناهکار، بازسازی کنن و به او سمت سوی ملکوتی بدن.
درست. یعنی مثلا اون بحث قرب الهی و رسیدن به سعادت و کمال چون مطرح است، اینجا ناظر به اون این اصطلاحات صورت میگیره.
بله بله. مثلا کسی که در طبیعت، طبیعت دنیا در کسرات فرو رفته، فطرتش محجوبه. مثلا این شخص انگار که دعوت شده به هوای نفس، به کسرات. خب اینجا باید اونو دعوت کرد به ترک هوای نفس و کنار زدن قبار مثلا کسرات تا اون فطرت محبوبه و فطرت عشق ظهور کنه. خب چرا امام یا شاه آبادی این همه تأکید دارن که آقا تا انانیت، انیت، منیت، خودخواهی از بین نره، شمای سالک، شمای مسلمون، مسافر الالله نیستی؟ چرا این همه تأکید دارن؟ خب سفر سلوکی از کجا شروع میشه؟ از مرحله قلب. کسی که در مرحله نفسه، هنوز تو خودخواهیه، هنوز در کسرت، هنوز در طبیعت فرو رفته، این که مسافر نیست، این به مرحله قلب نرسیده. کسی که در مرحله نفسه مسافر نیست، در بیت نفس خودشه و از شهر خودش، از حد ترخص خودش خارج نشده و به شهر قلب وارد نشده، بزا مسافر الالله نیست.
هم بحثایی که ما در بحثای فقهی داریم که سفر شرعی مطرح میشه، از همون اصطلاحات استفاده میشه در سفر باطنی و درونی.
بله بله بله.
و انسان رو در واقع سالک و مسافری میدونن که باید از منزل طبیعت رحل اقامت کنه و به مسیر ملکوت سوق پیدا کنه و تو این مسیر وادی فطرت و انواع فطرتی که دارید میگید مطرح میشه.
نگاه این دو بزرگوار علاوه بر شریعت به طریقت هم هست. شریعت میگه آقا تو نمازتو بخون، مکانت، مکان نمازگذار، لباس نمازگذار باید پاک باشه. خب این فقیه جامع شرایط تو رساله این مطالب گفته، اما دیگه شرط نکرده حضور قلب رو. این حضور قلب رو کی داره میگه؟ طریقت میگه. اگر کسی طریقت رو رعایت نکنه، با همین فطرت محجوبش بخواد نماز بخونه، نمازش علی الظاهر
صحیح است،
ولی باطنن که حضور قلبه و طریقت دیگه این آقایون باطله.
یا به تعبیری که به کار میبرم میگم ما نماز صحیح داریم و نماز مقبول، و تفاوت هست بین این دو. نماز صحیح ظاهر شریعت عمل کرده. نماز مقبول اون چیزیه که اینکه سوال میشه از معصوم که چه نمازی در اون دنیا پذیرفته میشود، نمازی که با حضور قلب باشه، در واقع ناظر به نماز مقبولی است که دارید اشاره میکنه.
بله بله. لذا تا انسان به مرحله قلب نرسه و در مرحله نفس باشه، نه مسافره و نه اعمالش نگاه ملکوتی دارن و مورد قبول ملکوتی هستن. حالا این جعل اصطلاح این دو بزرگوار یک هویت و یک جان جدیدی به بحث فطرت داده که در کتب علمای قبل از شاه آبادی اصلا سابقه نداشت،
مطرح نبود،
ولی افسوس که الان هم مورد توجه نیست.
درست.
در حالی که این دو بزرگوار از وارثان سلسله معرفتی اهل معرفتن، هر دو صاحب تأسیسن، تأسیس روی مبنه ها، نه رو بگیم روی میل، هر دو صاحب تأسیسن.
این با اینکه هر دو به عنوان حکیم صدرایی و در حکمت متعالیه سیر میکنن و در حوزه عرفان از عرفان نظری مرسوم تبعیت میکنن، اما خودشون صاحب سبک هستن و دیدگاه‌های نو و جدیدی هم
بله
به شکل
بله
ابتکاری مطرح میکنن.
امام مصباح الهدایه کتابی است که تأسیسیه، سراسر تأسیسیه. در عصر حاضر این دو بزرگوار اومدن چون صاحب تأسیسن، فقط شارح نبودن، مؤسس بودن. بلخص امام در آثارش موج میزنه این تأسیس. الان با توجه به این مطلب و بحث اصطلاحی که ما گفتیم، الان برمیگردیم به اقسام فطرت. الله 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 سبحان
الله والحمد لله. برنامه رباب معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله.
خب جناب استاد، چون دقایق پایانی برنامه هستیم، اقسام فطرت رو واگذار به برنامه بعد کنیم. من در باب مؤسس بودنی که می‌فرمایید، هم مرحوم آقای شاه‌آبادی و هم حضرت امام رحمت الله علیهما در باب مؤسس بودن این دو بزرگوار مطرح می‌کنید، ما مؤسس رو به معنای خاص، مثلا در بحث عرفان دیگه است، الان چون بحث عرفانی حضرت امام شاه‌آبادی مطرح، مؤسس بودن رو به معنا می‌دونیم سبک خاصی رو تأسیس می‌کنن که دیگران متأثر از این سبک بشن و این مسیر ادامه پیدا کنه، به معنی جریان فکری در حوزه عرفان. توی عرفان خب اینا تو حوزه عرفان نظری مشی می‌کردن و مؤسس عرفان نظری به معنای مصطلحش خب جناب ابن عربی رو میدونن و بعدا مثلا میبینیم سید حیدر آمونی میاد ادامه میده این مسیر رو، مرحوم ملا صدرا هم همین مسیر رو، اگرچه خود در جمع عرفان و فلسفه کاری که به عنوان روش اختصاصی خودش در فلسفه انجام میده، ولی خب مشی ابن عربی رو در حوزه فلسفه خودش میپذیره و دیگرانی که تو این مسیر اومدن، این مؤسس بودن رو یه مقدار اگه توضیح بدید که مرادتون چی است استفاده میکنه.
بله، امام خمینی اعلی الله مقامه شریف هم در عرفان نظری صاحب تأسیسه، هم در عرفان عملی. امام در عرفان نظری اونجایی که اون عرفا دم از نفس رحمانی میزنند، دم از فیض اقدس و فیض مقدس میزنند، امام دم از مشیت مطلقه میزنه که برگرفته از روایات متون دینیه، یعنی معادل سازی میکنه. امام فیض اقدس رو و فیض مقدس رو میزنه به ولایت امیرالمومنین. احدی از عرفا جرأت نکره این حرفو بزنه. امام ابتکارات زیادی داره، مجال نیست. همچنین در عرفان عملی ما نگاه میکنیم در کتاب آدابش و سر و صلاتش که انصافا اینا مظلوم واقع شدن، مظلوم. بعضی از مبانیش متأثر از آقای کاشانیه، بعضی از مبانیش متأثر از آقای قاضی سعید قومیه، ولی در مقابل اینا ایستاده، خودش جعل اصطلاح میکنه. و در بحث منازل که همه عرفا میگن این منزل، این منزل، این منزل، امام منزل رو با نماز اولا عجین میکنه و ارتقاء هر منزل رو به ارتقاء نماز میدونه.
درست.
و نماز رو یک هویت ارتقایی با توجه به اتحاد عاقل و معقول و اتحاد عامل با عمل وارد میدون میشه که حالا
انشاءالله فرصت بشه که توضیحاتش رو در ادامه مباحث از زبان شما بشنوید. تشکر میکنم جناب صاحبی از توضیحاتی که در برنامه امروز رواق معرفت در باب فطرت داشتید. ما در برنامه امروز علاوه بر بحثایی که ناظر به واژه شناسی فطرت بوده که اشاره کردیم، فطرت به دو معنای شکافتن و نوع خاصی از آفرینش در لغت به کار میره، در تعریف اصطلاحی ناچار بودیم که به واژه‌های مرتبط با فطرت اشاره کنیم. طبیعت و غریزه دو واژه ایست که در باب موجودات دیگر، هم اشیای بیجان و نباتات به کار میره و هم در باب حیوانات غریزه رو داریم. تفاوت این امور رو با فطرت جناب استاد صاحبی در برنامه امروز اشاره کردن و اشاره کردیم فطرت رو از منظر عقل و بحث شهود و دل و قلب میشه تعریف کرد. به ویژگی های فطرت تا حدودی در برنامه امروز اشاره کردیم و نهایتاً مسئله اقسام فطرت که برای تحلیل دقیق معنای فطرت در حوزه اصطلاح و کاری که حضرت آیت الله شاه‌آبادی و در ادامه مرحوم حضرت امام انجام میدن، چاره ای نیست که به اقسام فطرت بپردازیم، به جهت وجه خاصی که در اقسام فطرت و جعل اصطلاحی که صورت میدن اساتید بزرگوار، هم جناب آقای شاه‌آبادی و هم حضرت امام، که انشاءالله در باب اقسام فطرت در برنامه بعد جناب آقای صاحبی توضیحات کافی رو خواهند داد. تشکر میکنم از حضورتون در برنامه امروز جناب آقای صاحبی و از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه رواق معرفت رو دنبال کردید. تشکر میکنم و تا برنامه آینده خداوند یار و نگهدارتون.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شرط شهید شدن شهید بودن است.
اگر از سیم خاردار نفس خودت گذشتی، میتونی از سیم خاردار دشمنم بگذری.
یاد یاران.
وطن ای صدای تو روشن، هنوز پری از شکوه شکفتن، هنوز چه خورشیدهایی که در جان توست، بهار همیشه زمستان توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بهترین یاور هستی که هر کس به او امید می‌بندد، قدرت و آرامش سهم همیشگیش می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتاً آینه تمام نمای ظرفیت‌های ملت ایران.
سلام به همه شما خوبان که خیلی وقتا با خوندن کتاب یا شنیدن داستان دلنشین شهدا باهاشون رفیق میشین و حضورشون رو تو فراز و نشیب زندگیتون حس میکنید. یاد یاران امروز فرصت خوبیه برای رفاقت با یکی دیگه از خوبان روزگارمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاطرات که با شهدا زندگی کردیم و الان هم داریم زندگی میکنیم بسیار زیاده. شاید بعضیا باور نداشته باشن که ما الان بیشتر در کنار شهدا هستیم تا اون زمانی که خودشون وجود فیزیکی داشتن. من از آبراهیم چون کوچکترم، شاید آنچنانی از ایشون نمیدونم، ولی در همون سن 5-6 سال که تفاوت سنیمون هستش، بنده به اندازه این که مدت خیلی کوتاهی با هم زندگی کردیم، ولی خیلی درس ها رو پربار از ایشون گرفتم و خیلی خوشحالم که از اینکه استادی به نام ابراهیم هادی داشتم و پدر مادری که ابراهیم رو تربیت کردم. خدا رو شاکرم، الحمدلله.
محله های جنوب شهر و غم نان و سخت گرفتن زندگی شاید برای یه عده بهونه‌ای باشه که به سمت بیراهه های زندگی کشیده بشن. اما زندگی یه عده هم ثابت میکنه ماییم که به محله و شرایطمون اعتبار میدیم، نه اونها به ما. روایت دوران جوانی ابراهیم رو از زبان خواهر بزرگوارشون میشنویم.
خب کوچیکی ابراهیم، با توجه این که حالا از گفته های پدر و مادر اینطور برمیاد که ما 6 تا خواهر برادر بودیم، 4 تا برادر 2 تا خواهر بودیم، خب آقا ابراهیم یه کسی بود که خیلی بیشتر توی زندگی یه آدم تلاشگری بوده. مثلا همون سن کم هم شاید از اون برادر دیگه کوچیک‌تر بوده، سعی میکرده که خودش رو با پدر وفق بده و در این مسیر حرکت کنه و باهاش باشه، چه در مناسبت‌های مذهبی مثل مسجد، مثل هیئتایی که هر هفته پدر می‌رفتن. خب ایشون از من فکر می‌کنم سن کوچیکم دیگه توی دوران دبستانی گفتن نمازشو می‌خونه، یعنی چه دوری بوده که وقفه‌ای تو کارش نبوده. من یادمه که وقتی که ابراهیم یه خوب اومدیم که کنار هم قرار بگیریم، ما در یک فضای خیلی کم کنار هم زندگی میکردیم. یه خونه ای که فکر کنی حیاط داره، اتاق داره، همینا داره، ولی 39 متر با حیاط و همه اون چیزایی که تو حیاطش میتونستم تا به سونا بخوابیم، با اون 6 تا بچه همه در مقاطع مختلف درس میخوندیم. با توجه به این ابراهیم گفتن که خب ما حالا بیایم ورزشایی که چیز هستش میتونیم الان در همین محیطی که حالا به صورت کوچیک انجام بدیم. خودش حالا گویا دیگه رفت که مثلا برای یادگیری دیگه ما یه مقدار آشنا شده بودیم. یه روز اومد گفتش که چون من خودم هم حالا خیلی چیز نیستم، صفرم، دیدم راکت هست و توپ هست و بچه ها تو دستشون هست، ولی ما چون امکان میز نداریم بچه ها همین مکان رو بیاییم برای خودمون درست کنیم، تنیس روی میز، تنیس روی میزی که رو فرش آدم کار کنه.
خانه پر شده از عطر صدای تو، از نسیم آمدن تو به لحظه های مهربان باغچه. مادر حتی به گلدانهای کنار باغچه که میرسد به نیابت از تو سلامی عاشقانه میکند و آرام در گوششان چیزی میگوید. مادر عاشق همه پرنده هایی است که مهمان آب و دانه های گندمش میشود. آخر پرنده ها مادر را یاد تو میاندازد، یاد روزهای پروازت، یاد رفتنت، یاد پرپر شدنت.
ایشون من ایشون همین در رابطه با عفاف و حجاب بود که سعی میکرد که ما پوشیده ترین لباس رو برای مدرسه انتخاب کنیم. خب لباس هم پوشیده بود، ولی ایشون میگفتن که مثلا آستینتون طوری نباشه، دستتون بیرون باشه، پاتون بیرون باشه، کفشایی بپوشین که مثلا حالا مثلا با همین حالتایی که ایشون امر معروف با اون سن کمش که تشخیص میداد که خب الان مدارس اینجوری زیاد آدم نمیتونه، بالاخره خواهرمی، اصلا یه جوری میگو خواهرمی، همه مثل این که ناموس هم دارین تو این رفت آمده که میرین، خیلی مواظب باشین، خیلی مواظب باشین.
شیطان حکومت خیش را بر ضعف‌ها و ترس‌ها و عادات ما بنا کرده است و اگر تو نترسی و از عادات مذموم خیش دست برداری و ضعف خیش را با کمال خلیفت اللهی جبران کنی، دیگر شیاطین را بر تو تسلطی نیست. بگذار آمریکا با مانورهای ستاره دریایی و جنگ ستاره ها خوش باشد. دریا دل مطمئن این بچه هاست و ستاره ها نور از ایمان این بچه مسجدی ها می گیرند، همانها که در جواب تو می گویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست. و همه اسرار در همین کلام نهفته است.
محله های میدون خراسان و مغازه های بازار، باشگاه، زورخونه، مدرسه و مسجد و خلاصه هر جایی که حضور پرمعناش حقیقت زندگی و اخلاص رو فهمیده، ندا میده سلام بر ابراهیم.
آبرم دیگه الحمدلله میرفت که دیگه نوجوانی و بعدم خب میام هیئتش رو که ترک نکرد، از بچه های محل شروع کرد، بچه های محل رو جمع کرد برای هیئت. کوچه های خیلی کوچیکی داشتیم، کوچه ها رو سیاه‌پوش میکردن، خودشون مداحی میکردن، خودشون بچه ها رو جمع میکردن و تفریحشون جمعه ها بچه های محله رو جمع میکردن. اصلا باور کنید چی دیدن، این که فقط با اختصاص به خونه داشته باشه، چون اون موقع وقتی هیئت میدادن میومدن توضیح میدن، نه ضبط صوتی بود نه هیچی، بچه ها رو جمع میکردن دور خودشون، مسائل رو میگفتن، مسائل اعتقادی رو میگفتن. امروز ما خیلی از اینها دوریم، ما خیلی با مسائل اصلا آشنایی نداریم. بچه همون تو فضای مجازی خیلی تنها گذاشتیم و اومدیم گفتیم که الحمدلله سرگرم حالا تو فضای مجازی، ولی پدر مادر شما مسئولیت خیلی سنگینی داری در قبال بچه هامون، بچه هایی که ما به وجود آوردیم، باید تو آخرین لحظه در کنارشون باشیم. ما همونطور که اینها فردا میشن پدر مادرهای آینده این جامعه که دست من و شماست، ما به این دلخوشی هستیم که اگر بچه همون وارد جامعه شدن، فردا اگر کسی از اینها اون درس رو گرفت، بگن خدا روح اون پدر مادر رو شاد کنی که تو اون سبک زندگی اونا قرار گرفتید و امروز ما میتونیم آزادانه این درس ها رو بگیریم.
ای قسمت یه ستاراست توی قربت خیابون، زیر سایت قد کشیدم مثل غنچه ها تو بارون، مثل غنچه ها تو بارون، تو پریدی تو مباد و دل آسمون بگیره، تا روزای زندگیمون سرد و بی صدا نمیره، سرد و بی صدا نمیره.
درسته که آدم ها خیلی وقتا شبیه اسمشون میشن. ابراهیم هم باید تو دل آتیش باشه تا اطمینانش به خدا همه جا رو گلستان کنه.
توی هیئت رو شروع کرده بود به پخش اعلامیه که خب ما در جریان نبودیم، بعد جریان قرار گرفته بودیم و خب سال 57 که دیگه زمان انقلاب بود. ابراهیم خب یه جوان 16-17 ساله برای انقلاب، خب باز بخش این که فرمان از امام رحمت الله میومد و ایشون پخش اعلامیه داشتن و در هیئت ها خیلی کمک میکردن بین دوستان محله، فرمان امام امروز این بوده، اینجوری به دست ما رسیده، بچه های مقدار رو اعتقاداتتون کار کنین، یه مقدار دقیق تر باشین، انشاءالله میخواد برنامه هایی بشه و همینطور حالا در بخش هایی که موظف بودن که اطلاع رسانی کنن واقعا استادگی کرده. همینجور که پیش رفتن خب جمعه سیاهی روز 17 شهریوری به وجود اومد سال 57. ما دیدیم آبراهیم بیگه هیچ سراغی ازش نیست. خب خیلی الان اون موقع اینقدر اطلاع رسانی کامل نبود، یه اطلاع رسانی اینطور نبود که ما مثلا خبر داشته باشیم وضعیت ها مثلا جوانه الان کجا چیکار دارن میکنن. ما اون شب آخرین لحظات شب رو دیگه داشتیم که خیلی دلشوره هممونو گرفت و مادرم روحشون شد، خیلی ناراحت بودن. خب ابراهیم پدرم که بالا سرشون نبود، خب خیلی نگران بودن. ایشون اومدن و خیلی دیدیم که اصلا یه حال هوای دیگه، سیاه به لباس خونی شعل و مادرم اصلا یه حال وضعی دو چیز گرفت. خب مادر ناراحت نباش، من فقط توی آمبولانس کار کردم، دعا کن که بتونیم انشالله اگر قراره که حضرت امام بیان و انقلابی بشه دعا کنیم که انقلاب پای بگیره. خب هیچ که میگم ما اصلا وضع انقلاب آشنا نبود و اینا چون با اعلامیه آشنا شده بودن بیشتر میتونستن توی مسائل کار کنن.
سراغ کشتی که رفت دونست به جای سرمستی از پیروزیای پی در پی و مغرور شدن به اندام ورزیدش، میشه در برابر حریفی که چشم خودش و مادر گریونش به جایزه مسابقه است باخت، اما تو زمین زدن نفس رام نشدنی برنده شد. وقتی هم کارمند دولت شد، به جای راضی شدن به زندگی روزمره کارمندی از دایره آسایش در اومد و تو دل مبارزه ها حاضر شد. هنر بزرگ ابراهیم این بود که میون طوفان و آتیش راه رسیدن به بهشت رضایت خدا رو پیدا می کرد.
دیگه شروع شد، برنامه ها شروع شد. ما یه مقدار جا به جایی در منزل داشتیم، رفتیم منزل یکی از اقوام نشستیم و اونجا به دو سالی که بودیم بحث دیگه این سال 57 دیگه انقلاب و روزهای انقلاب و اون درگیری های انقلاب و دیگه توی کلانتریه ها که جوان ها رفتن خر اصلاح کردن، آقابینایی جز به اینا بودن و کسانی که مثلا اومدن مردم رو کمک میدادن، از محله ها دارو جمع میکردن چون دارو دست کسی نمیدادن، یا سعی میکردن داروها رو به مجروح ها برسونن، بیمارستانی که دیگه احتیاج به دارو داشتن یواشکی این داروها رو رد میکردن. و خب تا پیروزی انقلاب که شبار که بگم ماشاءالله اون صدای الله اکبری که از پشت بام ها میومد و واقعا من میگم چه شبای خوب بود که همه راست یه ساعتی که الله اکبر میگفتن از یک ساعت دو ساعت جلوتر آقا ابراهیم همه یه محله رو خبر میکرد، آقا ساعت 9 شب همه رو پشت بونا، همه بالا باشیم، همه یا علی میگفتن و میرفتن پشتمون. باور کنیم اون کوچه‌ای که ما بودیم خیلی خونه بود که آقا ابراهیم ساپورتشون که خودش پشت خرپشته چیز ما رو میبرد، خودش هم صداش من الان میگم ماشاءالله، یعنی انقدر قوی بود، انقدر قوی بود وقتی الله اکبر میگفت انگار اون کوچه به لرزه در میاد، همم یک صدا الله اکبر میگفتم. تیرایی که شلی که میشد به این کوچه، بعد اینجور که گفته بودن نمیدونیم کیه که شبا این کوچه خیلی صداهاشون بلنده و خیلی یک دستن، یکی اینجا داره کارگردانی میکنه. خلاصه دیگه بهش رسونده بودن که گفت اب نداره، هرچی قسمت ما باشه ما تا بعد آخر کار خودمون رو انجام میدیم، حالا اینجا ما رو زدن جای دیگه، اینجا نذاشتن جای دیگه. همینطوری فعالیت خوش رو برنامه ریزی میکرد کجا کار بیشتره. بعد دیگه حکومت نظامی چهار بعد از ظهر که ریختن همه رو خبر کردن، حضرت امام گفتن که دیگه اصلا حکومت نظامی رو همه ملت بیان نذارن حکومت نظامی ساعت چهار بعد از ظهر بشه که همه تو خونه ها باشن، اینا میخوان فعالیت شما رو بگیرن، انقلابیون رو تو خونه جا بدن. اینا گفتن پس یا علی، همه جوان ها رو خبر کردن، همه خونه ها رو میرفتن آقا بعد رس ساعت 3:30 همه تو خیابونه باشین، اگه اینا تیر اندازه کردن وایسین، اگر اومدن کاری انجام بدن شما مقاوم وایسین، که اون موقع شعارهایی میدادن که ارتش برادر ماست، ارتشی چرا برادر کشی؟ یعنی اصلا اینا تو حالا ذهن ما میگیم کوچیک بودیم، خیلی برام جالب بود. تا اینکه برود حضرت آقا بود که 12 بهمن ایشون تشریف میارن و از چند روز جلوتر دیگه آذین بندی کوچه ها خیابونا، ما تو خونه اینا که بیرون بودن، ما تو خونه پای تلویزیونا که ورود امام رو ببینیم که ایشون تشریف بردن به ایران، یک لحظه تلویزیونا قطع شد، ملت ریختن بیرون، ریختن بیرون و خب سرصدایی شد و ما گفتیم نکنه امام بردن این سواکی ها، خدا لعنتشون کنه هنوز رژیم بر نگشته، امام الحمدلله چه جرعتی داشته وارد ایران شدن. حالا با ترجمه که ماها داشتیم اینجوری میکردیم، حالا بچه هایی که دیگه رفته بودن فرودگاه، از فرودگاه تا خود بهشت زهرا، ملت در این بودن که اومده بودن بیرون که ما میخواییم این برود امام رو جشن بگیریم.
آنچنان که پیداست گویا که حضرت آیت الله خمینی از هواپیما خارج شدن.
خلاصه وقتی که دیدن که حضرت امام اومدن تو فرودگاه، اون سرود براشون خوندن جوان ها، بعد دیگه سوار ماشینشون کردن در مسیر فرودگاه تا بهشت زهرا رو، آقا ابراهیم میگم من دستگیره‌ای که درب ماشین امامو تا خود بهشت زهرا بل نکردم، همش پشت شیشه حضرت آقا رو تو بغل میگرفتم.
ای کبوتر سفید من، ای برادر شهید من، تو برای من پرنده پر، تو برای من ستاره تر، تو برای من ستاره تر، تو برای من سپیده ای، سرفراز و قد کشیده ای، تو برای من سپیده ای، سرفراز و قد کشیده ای.
تو قلب نگاه زیباشون راه و رسم رد شدن از سیمهای خاردار زندگی رو میشه دید. لبخندشون گواه شیرینی به دست آوردن رضایت خداست. نگاهمونو که ازشون بر نداریم میشه زیباتر و آسمونیتر هم زندگی کرد. امیدواریم یاد یاران امروز همراه همیشگی دلهای ما باشه. در پناه مهر بی پایان خداوند باشید. خدا نگهدار.
تو پریدی تو مبادا دل آسمون بگیره، تا روزای زندگیمون سرد و بی صدا نمیره. تو پریدی تو مبادا دل آسمون بگیره، تا روزای زندگیمون سرد و بی صدا نمیره، تا روزای زندگیمون سرد و بی صدا نمیره.